عبادت رسید و دلتنگی برای او همچنان ادامه دارد.
سر مزار شهید محمد صادق ذوقی هستیم. دو تا از افراد و نزدیکان این بزرگوار الان سر مزارشون هستن. خانم برمون بگید که از این شهیدمون و اینکه آشناییتتون رو هم بفهم.
من و آقای زوخی با هم همدوریه دوره‌های آموزشی بودیم و از لحاظ دوره‌ها و کارهایی که داشتیم انجام میدیم و اینکه فعالیت‌هایی که می‌کردیم خیلی با هم مشارکت داشتیم، خیلی با هم هم فکری داشتیم. این شهید واقعاً خالص و خیلی پاک بود، اهل آموزش بود، اهل دوره دیدن بود، نماز اول وقت، اینکه کمک به دیگران داشته باشه، روزی حلال، خیلی فعال بود، خیلی
یعنی معلم بودن؟
معلم نبودن، ولی مدام در حال آموزش بودن. آموزش ببینن، هر کاری که میخوان بکنن، فعالیتایی که میخوان انجام بدن، حتما از روی آگاهی باشه.
خلوص گاهی در کارهای بزرگ نیست، گاهی در همین است که آدم دلش برای رشد خودش و دیگران بتپد. بعضی ها علم را برای خودشان نگه می دارند، اما بعضی ها هرچه بیشتر یاد می گیرند بیشتر دست دیگران را می گیرند. محمد صادق از همین جنس بود.
اینطوری نبودش که مثلا خصاصت علمیان زکات علم نشرشه، کلاس و دوره‌ای که میدید خیلی هوای دیگر رو داشت، از لحاظ از هر لحاظ. یعنی مثلا بخوام نام ببرم، اگه میدید یکی مالی گیره بهش مالی کمک میکرد، اگه میدید یکی مثلا یه تصمیمی میخواد بگیره، یه کاری انجام میخواد بده، احتیاج داره یه کسی که مثلا متخصص اون حوزه است بهش مشورت بده، دریغ نمیکرد، کمکش میکرد. حتی اگه خودش هم نمیتونست یکی رو معرفی میکرد، میگفت برو مثلا فلان کار رو داری، برو پیش فلان وکیل برات حل کنه، فلان جا گیری، به فلان متخصص مشورت میدن.
شغلش
هم یه مغازه داشتن، آجیل فروشی، آجیل خوشبار، تو مغازه‌شون هم شهید شد. یعنی حمله‌ای که شو 6 تا موشک اونجا زدن، تو مغازه‌ش هم شهید شد. آدمی نبود که اگه کاری برات میکنه چش داشته باشه. الان خیلی از همکلاسیاش، خیلی از دوروریاش، از مغازه‌های بغلی که کنارش بودن، حتی از مشتریاش که سر خاکش میانم میگن، میگن مثلا ما اگه مشکلی داشتیم تو مغازه میگفتیم فلان مشکلو دارم، وای میستاد قشنگ بهمون مشورت میداد، راهنمایی میداد، کمکمون میکرد. برخلاف خیلی از نسلای الان که حالا حوصله آموزش و کتابو ندارن، ایشون اینطوری بودش که میگفت نه من باید آموزش ببینم، باید خودم رو رشد بدم، نه باید اینطوری. خیلی ها مثلا میگم من بلدم، ما خودمون اینا رو بلدیم، اینا میخوان این کتابا چیه، اینا که گفتم من خودم همه رو بلدم، خودم رفتم، نمیدونم طرف خود پول بگیره اینا رو یاد بده، بری سر کلاس فلان استاد بشینی که چی بشه. ولی مثلا آدمی بودش که تو بورس حرف اولو میزد، واقعا توی بحث مالی و مشاوره های اینطوری خیلی هوای همه رو داشت. هر کی هر گیری داشت میگفت من پشتم، رو من حساب کن، نمیذاشت کسی احساس اون خلأ رو حس بکنه. من خودم واقعا برادر ندارم و واقعا این خلأ نداشتن خواهر برادر رو تو زندگی من این آدم برام پر کرد. یعنی همه ما رو به عنوان همکلاسیش میشناسن، ولی من صداش میکردم تو گوشیم داداش صادق سیو اسمش. و یعنی برای من، برای خانوادم، برای دوستای نزدیکش، برای هر کی که هر مشکلی داشت. الان یکی از دوستا اومده بود گفت پدرم بیمار بود، مریض بود، زخم بستر داشت. محمد صادق اومده بود خونمون اولین شبی که پدرم حال ندار بود و دیگه رو به احتضار بود، ایشون اولین نفری بود که خودش اونجا رسونده بود. آدمی بود که میدونستی آقا مثلا میتونی باهاش راحت باشی، حریمشو داره، چارچوبشو داره، مرزشو داره، خدا پیغمبر شناسه. تو دور زمونه این که همه میگن ولش کن، منفعت خودم، من چرا به فلانی برسم، چرا به فلانی کمک کنم، چرا خودم نیاز دارم دست اونو بگیرم. کمک کردنم همیشه مالی نیستا، میگن یعنی کمکی بود کرد که فکری هم فکری آقا میخوای این کارو کنی فلان جا نری سرت کلا بزنن، نری فلان جا اذیتت کنن، فلانی نخواد مثلا سوء استفاده از اعتمادت بکنه.
عاقبت به خیری رو برای خودش خریده بود در دوران زندگیش که الان دوست داشت.
به نظر من اصلا یادم شهید زندگی کرد، اصلا یه وقتایی بهش آخرین یادم دیما باش حرف زدم میگفتم داداش من وقتایی که مثلا خالی شدم سر کار یک قرآن کوچیک پیش خودم دارم، مثلا اینجا تیکه تیکه قرآن خونم، یه تو ماه رجب یه قرآن رو ختم کردم. خب چه کار قشنگی کردی، من دم عید چون آجیل خوشبار بود کارش، خب چه کار قشنگی کردی، من فروردین ماه سرم خلوت میشه، فروردین خودم این کارو میکنم، خیلی دوست دارم خودم کارو تو مغازه بکنم انجام بدم. و اصلا هم این آدم اینقدر سرش برخلاف خیلی از هم دوره یا هم سن و سالای خودش تو کارو تشکیل خانواده دادن و اینکه دنبال این باشه سر و سامون بگیره، خودش رو جمع جور کنه، زندگیش رو سر و سامون بده. یعنی حتی من بهش بعد زخم میگفتم داداش چرا انقدر کار میکنی، یکم برو تفریح، برو اصلا مسافرت، برو سفر، برو زندگی کن، برو با دوستات بیرون قرار بزن. گفت نه من با اینکه مثلا 30 سال با پدر مادرم زندگی میکنم روم نمیشه، سختمه، پیش پدر مادرم زیر بیگیت بابا و سخت واسم میخوام این کارا رو کنم. اینا یعنی رفتاری از دور و بریام هم میگن این اگه الان واقعا شهید شد، شهید مثل شهیدا زندگی کرده، وگرنه این مسئله چیزی نیستش به راحت واسه هر کسی اتفاق بیفته.
رفاقت گاهی فقط کنار هم خندیدن نیست، رفاقت یعنی پیش از آن که صدایش کنی کنارت ایستاده باشد. و محمد صادق برای خیلی ها همین شانه امن بود، اما گویا تقدیر صفحه دیگری برای او نوشته است.
چجوری به شهادت رسیدن؟ تو مغازشون
کنم؟ تو مغازشون اون روز صبح هوا خیلی نمه بارون بود، نمه بارون بهاری خوبی هم بود، 25 اسفند هم بود. من دم سحر بود، سحرها چون واسه ماه رمضون بیدار بود با هم در ارتباط بودیم، داشتم باش صحبت میکردم که داداش بیداری چیکار کردی این دعا رو خوندی؟ گفت به من گفت برام زیارت عاشورا بخون سر ماه سحر ماه 23 رمضون. من بهش گفتم تنبلی نکن میخوای بری فرار کنی بخوابی، من میگه برای زیارت عاشورا خودت بخون ناقلا اینا. بعد داشتیم با هم صحبت 2-3 صبح با هم صحبت کردیم، بعدش هم طرف های ساعت 9 چون صدای پدافند و اینا خیلی زیاد بود، من یادم اون روز دیرم خوابیده بودم، طرف های ساعت 9:30 صبح به من پیام داده بودش که اگه امشب مراسم ختم منه، اگه خواستید امشب با این همین دوستمون که الان باشون صحبت کردیم گفت بیاین ختم من، مراسم ختم من. من صبح طرف های 11:30 یه رو به 12 بهش زنگ زدم، خیلی سراسیمه صبح که یعنی اون تایم بیدار شدم سراسیمه هول شدم، بهش زنگ زدم گفتم داداش چی شده، این چیه، چه پیامی به من دادی، این چرا اینطوری به من گفتی، اتفاقی افتاده، کسی طوری شده؟ گفت خواب بودی تازه، نه الان تازه بیدار شدی. گفتم آره جان چیزی شده، اتفاقی افتاده، یه چیزی بگوش. گفت نه هوا اینطوریه، من انقدر این هوا رو دوست دارم، انقدر عاشق این هوای بهاری، من تو این هوا داشتم میمیرم، خیلی عاشق این هوا و فلان، هوا انقدر اردیبهشتیه، انگار نه انگار اسفند و فلان و اینا، انگار اردیبهشته و اینا. بعد گفتم همین چیزی شده، اتفاقی افتاده، کسی طوری شده، بیگوشی شده؟ گفت نه خاطر این زنگ زدم. بعد بهت زنگ میزنم براش مشتری اومد، خب بهت زنگ میزنم، زنگ میزنم ساعت یادمه تلفنمو با هم قطع کردیم 11:40 بود، 11:20 اونجا رو 6 تا موشک زد خیابون زرفشان شهرک قم. و بعد من غروب اتفاقی از طریق یکی از کانالا این پیام رو دیدم، بهش زنگ زدم پیام گفتم این لوبا سر کاره داره افطار میکنه، بذار بعد افطار بهش زنگ میزنم. دیگه زنگ زدم تلفنش، دیدم یکیش آنتن نمیده، یه شمارش هم خاموشه. زنگ زدم به همین دوست مشترکمون خانم مهرابی اینجا نشسته، بهشون پیام دادم گفتم شما خبر دارید؟ دیدم ایشون هم جواب نداد. بعد تماس گرفتم ایشون تلفنش مشغول بود، من فکر کردم داره با داداش صحبت میکنه. گفتم خب خدا رو شکر این تایما معمولا روتین برنامه‌شون بود، با هم برنامه‌ریزی سال جدید رو می‌کردن برای سال جدید چیکار کنیم، چه برنامه‌ریزی بکنیم. چه کلاسایی رو می‌خوایم بریم، آموزش جدید چه، پلن جدیدمون چیه رو با هم دیگه سرچ می‌کردن تلفنی. من خوشحال از اینکه خدا خونه داره با محمد صادق صحبت می‌کنه، مدام یه پشت خطشون بودم. بعد تلفنی که قطع شد ایشون تماس گرفت، بهشون گفتم که با محمد صادق حرف زدی؟ با من کی بود پشت تلفن حرف زدی؟ و بنده خدا شوک شد که من چرا همچین سوالی می‌پرسم. گفتن که نه، گفت نه صادق نبود، صادق امروز من زنگ نزد، امروز دم افتا موقع افتا با هم صحبت میکردیم امروز زنگ نزد به من و اینا. منم گفتم بذار بعد افتا بهش زنگ بزنم، گفتم ظرفشون رو زدم، من هرچی بهش زنگ میزنم جواب تلفن منو یه خطش در دسته سی خطش خاموشه، من فکر کنم داره با تو صحبت میکنه. گفت نه با من نیست. گفتم پس خداحافظ، من دارم پای میشم برم مغازه. رفتیم مغازه، دیدیم من همش فکر میکردم مغازه بغلیشون ساخت، اون بغلیه رو هی به خودم دلداری میدادم، بغلیه رو زدن شاید تا ترکشش خورده به هم، ریختگی مغازه شده، سر شلوغه گوشش خاموش شده. ولی اونجا دیدم از یه ساختمون چند طبقه که خب بانک بود، املاک بود، یه ساختمون پله میخورد میرفت بالا مغازه بود، دیدم شاید حدود 2 متر فقط ارتفاع آهن مونده اونجا. 3 روزم طول کشید از زیر آوار برداری و کاراشو انجام دادم. من خدا مامان باباش واقعا اذیت شدن، چشم برا ما واقعا فکر میکنیم زنده در میاد، ورزشکار، ورزش میکنه، بنیهشو داره، قویه، میتونه اون زیر تحمل کنه با سگ زنده یا با اینا. اون روز یه چیزی که خیلی برای من سخت گذشت این بود که کل طول سال 404 خیلی بارندگی کم بود اون سال. بعد اون روزی که این بچه زیر آوار مونده بود خیلی دلم گرفت، گفتم خدایا این همه سال، این همه مدت ما له له این بارون رو میزدیم، ولی الان که این بچه اون زیر بارون که بیاد، خب وزن آوار سنگین تر میشه، منافذ تنفسی رو میبنده، اکسیژن کمتر میشه اون زیر آوار، واقعا سخت‌تر بود. من گفتم خدایا این امروز بعد بارون اینجوری شدید سیل میومد، بارون سیل میومد، انقدر خانوادش اونجا، ما همه تا صبح اونجا بالا سر موندیم، 2-3 روز طول کشید تا دنی از فکر میکنم 25 ظهر زدن 27 28 در آوردن و 2-3 شبانه روز خانوادش اونجا تو خیابون زیر برف، بارون، سرما، گرمای ظهر موندن تا این بچه بیاد بیرون. چهرش هم سخت قابل شناسایی شده بود، ورم داشت، اصلا قابل شناسایی نبود با دی ان ای و اینا. بعدن خانوادش انجام دادن. میدونی ناراحتیمون بیشتر اینه، خودمون خیلی بهش احتیاج داشتیم، خیلی تو زندگی عصای دست همه بود، خیلی رفیق بود،
خیلی رفیق بود،
خیلی
ساده، یکی رسی بود که پاک زندگی کرد و همه را هم تشویق میکرد که به درست زندگی کردن، به سالم زندگی کردن، به نون حلال، به تلاش، به اصلا یه چیزی امید. بود که آره، به امید، به این که بدون قضاوت کنار همه باشه، همراه باشه، رفیق روزی سخت باشه، حالا از هر لحاظ واقعا همراه بود. مثلا یه جوری زندگی ما هممون حسرت اینو داریم چرا همچین رفیقی رو از دست دادیم، و فکر میکنم خب شهادت حق همچین آدم سالم و پاکی بود. همه ی گریه ها و حسرت ها و ناله های ما این بود که یه همچین آدم خوبی رو از دست دادیم.
اما اگر از نزدیکترین آدمهای زندگیش بپرسید، میگویند بزرگترین سرمایه محمد صادق خانواده‌اش بود. محبتش به پدر، احترامش به مادر و دلبستگی عجیبی که به خانه داشت. یکی از دوستانش پیامی را به یاد می‌آورد که محمد صادق برای مادرش فرستاده بود، پیامی که امروز بعد از رفتنش معنای دیگری پیدا کرده است.
همیشه صحبتی که میکنیم رفاقتش با مادرش، با پدرش، با برادرش همیشه زبان زد بود. این صمیمیتی که با مادرش داشت، خواهر نداشت ولی خب مثل یه دختر، مثل دختر کنار مادرش بود، مثل یه پسر واقعا همه جوره مثل یه پسر خوب واسه پدر مادرش بود و ما حسرت اینو داریم که یه رفیق خوب یه آدم خوب
باید داشته بود. من دیده بودم مادرش برام فرستاده بود، مادرش اینا شهرستان بودن و مادرش پیام داده بود مامان همش این چند روز دارم به این فکر میکنم که چرا من هیچ وقت برای تو و بابا یه کار بزرگی نتونستم انجام بدم. مادرش گفت پسرم همین که شما بچه های خوبی هستین، سالمین، صالحین، درست کنین، برای من و پدرت اینه که چه رضایت، چه کار بزرگتر از این که پدر مادر ازتون راضی باشه. ولی همیشه میگفت، یعنی این آخری ها دیگه بهش میگفتن داداش میخوای زن بگیری، میخوای ازدواج کنی، یه بار باش گیر داده بودن که دوتا مرد مراسمت فلا مراسمت با من باشه، خواهر دوماد منم، به عروس ساعت بگی خواهر دوماد اینجوری. خب بذار من عروس رو پیدا کنم، حالا تهشم یه کاریش میکنه. تازه میخواست امسال سال 405 خونه خودش رو میخواست درست کنه، بره خونه خودش مستقل شه، مستقر شه تو خونه خودش که انشالله سر و سامون بگیره، ازدواج کنه، حالا یکی رو پیدا کنه باش وصلت کنه که مناسب خودش هم قد و قواره خودش بشه. تمام ناراحتی ما اینه که چرا ما باید این گل رو بگیریم بریم عروسیش ولی اومد سر خاکش نشستیم. گل شیرینی رو بعد واسه خونه نوعی و منزل نوعیش میبردیم، واسه خونه خودش میبردیم. یعنی مثلا به سال، یعنی واسه فروردین اینقدر این بچه برنامه ریزی کرده بود، میخوام دایره ارتباطیمو اینجوری کنم، میخوام پلن برنامه‌مو اینجوری کنم، دوره فلان استادو تموم کنم، برم بیشتر مسافرت، کمتر کار کنم، یه ذره برای خودم باشم. نه واقعا تلاش کرد، کار کرد، مستقل بود، استقلال داشت، از اون استقلالش هم به کمک به بقیه، هم فکری به بقیه کمک میکرد، هم درد بقیه بود.
انشالله که روحشون شاد باشه.
بعضی نام ها تنها در کتاب های تاریخ نمی مانند، در نبض یک ملت جاری می شوند، در خاطره یک سرزمین نفس می کشند و در گذر سال ها روشن‌تر از همیشه می درخشند. ایران روایت همین ماندن هاست، روایت دلهایی که از خود گذشتند تا این خاک مأمن امید بماند و پرچمش همواره بر بلندای عزت به اهتزاز درآید. بسیاری از قهرمانان این سرزمین هیچگاه در پی دیده شدن نبودند، شاید به همین دلیل است که نام برخی از آنها تنها در حافظه خانواده، همرزمان و همشهریانشان مانده است. ما می‌خواهیم این نام‌های ارزشمند دوباره شنیده شوند. اگر شهیدی، جانبازی، آزاده‌ای یا قهرمانی را می‌شناسید که زندگی و ایثارش کمتر روایت شده، شما می‌توانید راوی او باشید. کافی است نام، محل زندگی یا چند خط از خاطره و ویژگی‌های او را از طریق سامانه پیامکی برنامه به شماره 3900 برای ما ارسال کنید. شاید پیام شما سرآغاز روایت زندگی قهرمانی باشد که سالها بی ادعا برای ایران ایستاد، قهرمانی که شایسته است مردم این سرزمین او را بهتر بشناسند. گاهی برای دوست داشتن ایران لازم نیست کار بزرگی انجام دهیم، کافی است یادمان نرود آرامشی که امروز در آن نفس می‌کشیم بی تاریخ و بی حکایت نیست. پشت هر طلوع این سرزمین رد گام مردانی مانده است که از جانشان گذشتند تا چراغ خانه های ما خاموش نشود، و پشت هر لبخند دعای مادری است که عزیزترینش را بدرقه کرد تا نام ایران همچنان سرفراز بماند. نام ایران همیشه بلند، یاد شهیدان همیشه زنده و دلهای مردم این سرزمین همیشه سرشار از امید و آرامش. بدرود.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم می‌شنویم صحبت‌های حضرت آیت الله مظاهری را در خصوص موضوع روابط صحیح خانوادگی. ابتدا ایشان به انجام وظایف زن و مرد در خانه اشاره داشته و بهترین نوع انجام این وظایف را عمل اثر علاقه و محبت معرفی می کنند. آیت الله مظاهری در ادامه به چگونگی برخورد زن و مرد در محیط خانواده می پردازند و معتقدند اگر این برخورد با اخلاق خوش و پسندیده همراه باشد، سبب حفظ احترام افراد خانواده خواهد شد. دوستان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکل خانواده یک امر ضروری است. زن احتیاج به شوهر دارد، مرد احتیاج به زن دارد، هر دو احتیاج به اولاد دارد و بالاخره باید تشکل خانه و خانواده برقرار شود. لذا برای خاطر خدا ازدواج کنید، این را خدا دوست داره. برای خاطر خدا این خانه را اداره کنید، این تشکل را خدا دوست داره. برای خاطر خدا همسو همگام باشید تا اینکه ثواب جبهه برای شما دائما باشد. اگر این نباشد یکی از چیزهای دیگر هست که باید روی این محرک ها صحبت کنم، یکی از چیزهایی که موجب میشد خانه بگردد مرد برای خانه زحمت بکشد، زن برای خانه زحمت بکشد، این تشکل برقرار باشد، ترس است. ترس زن از مرد، ترس مرد از زن. بعض اوقات خانم چون از شوهرش میترسد خانه رو خوب اداره میکنه، خوب کار میکنه، اما برای خاطر این که ترس دارد از زبان شوهرش، شوهر از یک آدم بد زبانیه، یا به عکس زن یک آدم بد زبانیه، بد زبانی میکنه، دیگران را به رخ او میکشه. زن از این که مبادا در میان خیشانش او را افتضاح بکند، سبک بکند، کار خانه را خوب انجام میدهد. مرد برای این که زنش پشت سرش حرف نزند، در میان خیشانش احترام داشته باشد، خانه را خوب اداره میکند. شاید 150 به بالا اداره خانه این است که این در میان مردم راجع به اجرای قوانین هم همینطور است. 160-170 مردم راجع به اجرای قوانین محرکشون ترس است. مثلا آقا از چراغ قرمز نمی گذرد برای این که می بیند اگر بگذرد او را جریمه می کند. انسانیتش، نظمش، خداش، وطنش کار نمی کند، ترس کار می کند. که 170 مردم بیشتر قانون را اجرا می کنند برای خاطر این که از جریمه می ترسند، از زندان می ترسند، از محاکمه می ترسند. این بدترین محرک هاست. این رو اسلام نمی خواهد. راجع به مملکت اسلام این رو نمی خواهد. دلیلش هم خیلی واضح هست. خیلی شما دیدید این که اگر یه نظامی سر چهار راه ایستاده باشد یه نظم خوبی برقرار است، اما خدا نکنه اون نظامیه نباشد، چه بی نظمی ها، حتی گذشتن از چراغ قرمز. و اول مفسده ای که دارد این که اگه این ترس نباشد عمل به قانون نمی کنم. راجع به زن و شوهر هم چنینم. اگه ترس اومد در کار، زن از شوهرش ترسید، خانه رو اداره کرد، شوهر رو اداره کرد، بچه ها رو اداره کرد، خوب هم اداره کرد، خب اول مصیبتش اینه که دیگه این زحمات این مرد، زحمات این زن اجر و پاداش نداره دیگه. جهاد المرأة حسن التبعول، من کاد لعیال کل مجاهد فی سبیل الله، ای دیگه نیست. گرچه گناه این که چرا زنداری نکردی، چرا شوهرداری نکردی، چرا بچه داری نکردی، این گناه نیست، اداره کرده، اما اون امتیازی که اسلام برای اداره خانه دارد که ثواب جهاد باشد، این ثواب جهاد دیگه نیست. این اول مصیبتشه. اما مهمتر از اینها